السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. خب در محضر قرآن عزيز وشريف بودیم برای اینکه بدانیم این سیر خلقت کجا بوده. از حضرت آدم علیه السلام آغاز کردیم امسال رو. حضرت آدم علیه السلام دستبندی آیات الهی، یکیش نفس خود خلقت حضرت آدم علیه السلام هست، جسم حضرت آدم، روح و اینا که عالم ارواح رو سال قبل عرض کرده بودیم، یکی اینکه چطور اصلا خلقتش بوده. بعد از اینکه خلقتش هست که حالا مقدماتی داره گفتگو، یعنی تصمیم به اراده خدا و مطرح کردنش با ملائکه، بعد از این که خلقتش تمام شد، مرحله بعدی دمیدن روح بود و نفخت فیه من روحی، که یکی از دلایل سجده بر آدم هم همین بود که عرض کردیم. حالا که روح درش دمیده شد، بعد امر شد که همه بر او سجده کنند، اما هم سجده کردن الا ابلیس که دیروز آیاتش خوانده شد. دستبندی آیات دیگر این است که حالا بعد از این که خدای متعال آدم رو خلق کرده، در روح خودش هم در او دمیده، به همه هم گفته به او سجده کنید، ملائکه هم همه سجده کردن، فقط ابلیس سجده نکرده است، حالا بحث سکونت آدم و همسرش حواست که در بهشت اونها رو ساکن کرد. حالا عرض بکنیم که بهشت کدوم بهشت است. آیات رو بخوانیم. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 35، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. آدم برو سکونت بکن خودت و همسرت در اون بهشت، و کلا منها رغدا حیث شئتما. اینجا نعمت فراوونه، هر چی دلتون میخواد از این نعمات استفاده کنید، یعنی هیچ ممنوعیتی نداره، یه دونه الا داره، ولا تقرب هذه الشجره، فقط تنها کاری که میکنید نزدیک این درخت نشید، فتکون من الظالمین، که اگه نزدیک این درخت بشید شما میشید جزء ظالمین. می خدا چقدر منت داره روی آدم و ابنایش، خلقشون کرده، به تمام مخلوقات برتری بخشیده، همه رو برای این خلق کرده، از روح خودش، مخلوقات قبلی این چنین نبود که خدا از روح خودش به اونها بدمد، اما این تنها مخلوقی است که این چنین شد. بعدم ورده تو بهشت، گفته اینجا برید حال بکنید، همه چی هم هست، هر چی دلتون بخواد، فقط من یه توقع از شما دارم، یه دونه درخت که اینجاست نزدیکش نشید. توقع زیادی است؟ زیادی نیست. چرا؟ چون میشید جزء ظالمین. وقتی انسان بیاد جزء ظالمین قرار بگیره، یعنی که در سراشیبی سقوط قرار گرفت. پناه بر خدا که این که انسان بیاد در قسم ظالمین قرار بگیره. اصل بر اینه که ماها ظالم نباشیم، اما اگر یک کاری بکنیم که بریم تو دسته ظالمین، دیگه حساب اون با کرام الکاتبین. خب اولین فرمان الهی، برو سکونت در بهشت است. مسکن شما، خانه شما که خیلی اهمیت داره، در کجا؟ در بهشت. نعمت هم فراوانه. خب اینجا شیطان که رد شده بود به خاطر عدم سجده و با خدا گفتگویی کردن، به یه نتایجی رسیدن، او وقت خواسته تا یوم قیامت خدا به او وقت داده تا یوم معلوم، یعنی خدا با شیطان یه تفاهم نامه ای رو نوشتند. اونا میگفت که من اینا رو بیچاره میکنم تا قیامت، گفت نه تا قیامت نه، تا وقت معلوم. بالاخره 6000 سال عبادت کرده و الانم این آدم و بچه‌هاش هم باید امتحانم پس بدن. خدا اینقدر مونده پاکار اینا، اینا چقدر مونن پاکار خدا. اونم قسم یاد کرد که من فبعزت کل اقویان نام اجمعین، همه رو الا عباده که من هم المخلصون، مگر اونایی که تو اون وادی وارد شدن مخلص شدن. شیطان اولین قدم رو برداشت، خدا کار خودش کرد. در جواب ملائکه آدم رو آفرید، در روح خودش هم دمید، گفت برید بهشت ساکنم بشید، آزادی هم به اونا داد الا یک قانون گذاشت. فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما، آیه بعدی 36، مما کان فیه و قل نحبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر و متاع الى حين. شیطان فازلهما، شیطان از طریق این درخت، از همین منطقه ممنوعه، این دوتا رو به لغزش وادار کرد، کاری کرد که اینا بلغزن. نتیجه این لغزش چی بود؟ فاخرجهما، اینا از بهشت خارج شدن. گفتن آقا شما اخراجی هستید، پرونده زیر بغل، بفرما بیرون. و قل نحبتوا بعضكم لبعض عدو، هبوط کرد، برید بابا ببینم شما با هم اتفاقا دشمنید. دو حرف دشمن رو وقتی گوش بدی نتیجهش خروج از بهشت. و لکم فی الارض، باشه حالا که قد نتونستید، برید تو همین زمین، ما قرارگاه برای شما قرار دادیم، محل زندگی است، برید زندگی کنید. متاع الاخی، وسیله بهره برداری اندکی هم خواهد بود. اونجا تو بهشت بود که وسیله فراوان، نعمت فراوان، حالا که رفتید برید. اما به تبعیدگاه بدی هم نیست اونقدر، بالاخره جای زندگی هست، متاع الهی هم هست، چیزی که کارتون را بندازه هست. اینا همش خیلی نکته درش هست، ما الان بحثمون تفسیر این آیات نیست، سیر رو داریم بیان میکنیم. باز در سوره مبارکه اعراف آیه 19 داره، و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمین. دوباره همین آیه تکرار میشه، میگه خودت و همسرت، هر جا آدم هست همسرش هم هست، یعنی همیشه با هم هستن. حالا اینکه نقش این همسر برای حضرت آدم چیه در آیات دیگری آمده است، یه نقش الهی آرامشگونه خاصی داره برای حضرت آدم علیه السلام. خب فقط نزدیک این درخت نشید. حالا الان ما باید بعداً در جلسه دیگری، الان فعلا آیات رو داریم مطرح میکنیم، در روایت ببینیم که این شجره چی هست که گفتن ما نزدیکش نشید. حالا بعضی گفتن این درخت گندم، از این تعابیر استعاره‌ای وجود دارد، تا این که نه این درخت درختی است که مثلا پیغمبر و آل پیغمبر هستند و چه و چه، اونا حالا به وقت خودش میرسه. آیه بعدی اعراف سوره 20 آیه 20، بلافاصله بعد از همین آیه یا آدم مسکن انت و زوجک الجنه است، فوسوس لهما الشیطان، شیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما فیها من سوءاتهما و قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. شیطان که اینجا بیکار ننشسته، این که در آیه قبلی میگه که آمد فاذلهما، اینا رو لغزوند. چجوری لغزوند؟ وسوسه شون کرد. نتیجه این وسوسه شیطان این شد که اینا رفتن به این درخت هم نزدیک شدن، اینا شرمگاهشون پیدا شد، از هم خجالت کشیدن. وسوسه این بود که بعد به هر دو هم گفت حالا خدا چی میگه؟ میگه ما به شما رو نهی نکردیم، گفتیم نزدیکی درخت نشید. اونم میگه حالا شیطانم حرفش همین دیگه، حالا رفتید اینجا نزدیکم شدید. باز به هر دوشون گفت، گفت پروردگارتون شما رو از این درخت نهی نکرده، سوالی نیست، داره دلیل میگه، مگر از این جهت که مبادا شما دوتا فرشته بشید یا جاودانه بشید. ملکین یعنی شما دوتا فرشته بشید و جاودانه بشید. بعد عادتش هم این بود، یه قسمم یاد کرد، قسم یاد کرد، اینی لکما لمن الصالحین، من قسم یاد میکنم برای هر دوتون که من نصیحتگر شما هستم، خیرخواه شما هستم. یعنی اولش طوری نیومده جلو که شما خیال کنی اصلا دشمنه، میگه من برای خودتون دارم میگم، وسوسه کرد اینا، نصیحتتون میکنم. فزلهما بغرورن، بسید دو نفر رو، یعنی آدم و حوا رو، با مکر و فریب از اون مقامشون آورد پایین. فزلهما فلما ضاق الشجره، وقتی که از این درخت چشیدن، بدت لهما سوءاتهما، حالا وقتی خوردن طبق هم آیه قبلی و این آیه و آیات بعدی، باز اینا شرمگاهشون معلوم شد، زن و مردیشون عیان شد، هول شدن، این برگهای درخت رو کندند و به خودشون علیهما من ورق الجنه خودشون رو بپوشانند. و ناداهما ربهما الم انهاکما ان تلکما الشجره، میگه خدا هم ندا زد، بانگ زد، خدا اونو ندا زد بلندم که من به شما نگفتم نزدیک این درخت نشید، نهی نکردم. و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، من به شما نگفتم نرید کنار درخت، نگفتم این شیطان دشمن هر دوتونه، الان خدا داره با ما همین حرفا رو میزنه، نهیم میکنه، نهیم کرده. و ناداهما، ندا هم میکنه، بلندم میکنه، خدا الان داره توبیخ میکنه که من گفتم به شما. اینجا کار خوبی که کردن، نه ایستادن مقابل خدای متعال. بعضی هم میگن شاید برداشت حضرت آدم این نبود که این حرامه، نهیه، یعنی مکروهه، اما حالا به این اشتباهشون هم دیگه اصرار نکردن، توجیه نکردن، بلا فاصله گفتن قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، خدای ما اول به خودمون ظلم کردیم، این که حرف تو رو گوش ندادیم، اول به خودمون ظلم کردیم، اگه تو ما رو نیامرزی و ما رحم نکنی ما حتما زیان میکنیم، لنکونن من الخاسرین، یعنی عذر تقصیر آوردن. عذر تقصیر اولیش هم ظلم به نفسه، از گناهان عظیم هست. امیر المومنین هم در کمیل شریف یکی از جاهایی که ناله میکنه چی؟ ظلمت نفسی. تازه امیر المومنینه، ظلم به نفس. ظلم به نفس یعنی چی؟ یعنی فرمان خدا رو گوش نمیدی، فرمان خدا رو توجیه میکنی، از نعمتایی که خدای متعال برات قرار داده استفاده نمیکنی، داری ظلم میکنی به خودت. به کی داری ظلم میکنی؟ خدا که نیازی به اینها نداره. باشه، حالا باشه، یعنی بری سر جای اولتون، نه خیر، اینطور نیست. قال احبطوا بعضكم لبعض عدو، برو بابا ما بخشیدیمت، اما اگه خیال کنی برگردی به جایگاه اولت، نه خیر برادر جان، این خبرا نیست. بعضی از حریم ها رو شما وقتی بشکنی دیگه نمیتونی برگردی جایگاه اول، بله میبخشنت، ما بخشیدیم. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، برید ابن نظر تو همین زمین مستقر بشید، حسب اندازه‌ای که نیازتون و متاع الهی. قال فیها، میگه تو همین، تو همین زندگی حیات داشته باشید، آیه بعدیش میگه برید زندگیتونو بکنید، ارض جای زندگیه، و فیها تموتون، تو همین زمینم بمیرید، و تخرجون، از همین زمینم خارج بشید، برید اینجا جای زندگیه، میمیرید از همین جا هم خارج میشید به عالم دیگری. باز در آیه بعدش میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآکم و ریشن، میگه ای بنی آدم ما یه لباسی براتون فرستادیم، نازل کردیم، از جمله چیزهایی که نازل شده است لباس، ما لباسی براتون نازل کردیم که خودتون رو بپوشانید، این برگمرگا هم نمیخواد، لباس هم اتفاقا فاخر و گرانه، لباس آشغال نخریدیم، جنس آشغال برای شما نفرستادیم، خیلی هم خوب بپوشید، این لباس هم برای شما زینته، اما بدونید و لباس و تقوا ذلک خیر، لباس تقوا، پوشش تقوا بهتر از این پوشش ظاهری است که من براتون فرستادم. یعنی من الان لباسی فرستادم که شما بدنتون رو بپوشونید، حیا به خرج بدید، دیگران رو به گناه نندازید، تحریک نکنید. لباس بهشتی که نازل شده ویژگی هایی داره، خیلی با لباسمون جاش میگه حواسو چه لباس تقوا، ولی شما اونی که میتونه نگهداری بکنه او لباس تقواست، نه این لباس، چون ممکنه شما زیر همین لباس هم هزار تا خیانت هم بکنی، اما اگر تقوا داشته باشی نه دیگه، او بهتر. رضا مؤمنین از هر دوش استفاده میکنن، هم نوع پوشششون پوششیست که مورد رضایت خداست، هم خشتنداری دارن، لباس تقوا دارن. مرحوم آجای حراتی استاد جلال رحمت الله علیه، آره ایشون میگفت که یکی از دلایلی که افتاد در این مسیر، حالا درسته سادات هم هستند و اینها، این بوده میگفت جوان بودم خیلی خوشبر و رو بلنگت، از حمام عمومی اومدم بیرون، آستین کوتاه تا بالا، ریشارم زده بودم آن کارت اومدم، همین از حموم که اومدم بیرون یه سیدی رسید، ما حالا علمای محل بوده اینها، صدام زد دارن میشناخته که ایشون هم سادات، گفت بیا، گفتم جانم آقا بفرمایید، گفت فردای قیامت پرونده میذارن جلوت، این هوا، گفت دستشم آورد، ایشون هم بلند قد بود تا چانه، این هوا که تو چقدر زنا مرتکب شدی، چقدر چنین چقدر چنان. چرا؟ گفت جدت امام صادق گفتی تو یه طوری اومده بیرون ممکنه بعضی از دلها بلرزد، گناهشون هم تو هم شریکی در اونها. چه طرز لباس پوشیدن این اواخر که پاهاش زمینگیر شده بود و اذیت و رفقا میدونن دیگه. گفت دلیلش اینه که جوانی رفتیم شمال تو آب بودم، چند تا خانم از اونجا رد شدن از دورم پاها همینطوری. آره با اونا حالا یه چیزی گفته بودن چه پر و پاچه ای. حالا رفتی شما پاهاته که خلاف شرم نبوده، زانو تو آب بوده. به خدا قسم که این سختگیری هایی که وجود داره در شرع مقدس که ما اسمش میذاریم سختگیری چون ما تنبلیم به اینا میگیم سختگیری. نه، اصل زندگی همینه، حرکت باید این غیرش خلافی داره و اشکالی داره. لذتی درش هست که در هیچ جا نیست، این مراقبه هایی که وجود داره. یه نکته لطیفی به شما عرض کنم، شما در اشعار ببینید در ادبیات فارسی و عرفانی مراقبه وقتی در اشعار آمده است استعارش چی میشه در اشعار؟ می. می نتیجه چیه؟ سرمستی است، لذت خارج شدن از این عالم است. دردی تو حس نکنی، غم و غصه نخوری، یعنی می چیزی است که حال شما رو عوض میکند، از این سختی ها نجاتت میده. و در ادبیات عرفانی ما می میگن، وقتی میخوان ترجمهش کنن شهر بدن میگن مقصود مراقبه هست. مراقبه که سختی داره، چه لذتی داره؟ تو نچشیدی. وقتی مراقبه میکنی لذتش رو میچشی. خدا ما رو خلق کرده، خالق ماست، اون میدونه چی به صلاح ماست. بله، میگه ولی لباس و تقوی زالکه خیرون زالکه من آیات الله لعلهم یذکرون. اینی که به شما گفتم این از آیات الهی است، از نشانه های الهی است، برای اینه که شاید شما متذکر شدید. در سوره مبارکه طه آیه 115 ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی. یقینا ما یه سفارشاتی داشتیم به آدم از قبل، اون هم بود که از این میوه نخورن، از این درخت نخورن، اما اینا فراموش کردن. ولم نجد له عزما، ما هم خیلی عزم استواری ندیدیم تو اینا، فرمان ما رو فراموش کردن، عزم استواری هم ندیدیم. آیه 117 طه فقلنا یا آدم ان هذا عدوک عدو لک ولزوجک. میگه این شیطان هم دشمن توست هم دشمن زنته. ایتون نیست که فقط بخواد تو رو بیچاره بکنه، خودت بزنه، دشمن خانواده است. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. خب بابا یه کاری میکنه که شما از این بهش خارج بشید، دوتاتون رو میخواد بیرون بکنه. خب سر به تن دوتاتون نباشه، بعد شما رو به مشقت میندازه. فرمان خدا رو اطاعت نکنی نتیجهش مشقت هست. بعضی از گرفت بعضی که نه، دلیل اصلی مشقت ما در زندگی هامون اینجا دیگه بحث همه آدمه، مال همینه که فرمان خدا رو اطاعت نمی کنیم. و این لکه الله تجوع فیها ولا تعظا. قطعنم برای تو مکانیست که گرسنه بشی و نه برهنه بشی. و این لکه لا تظما، تشنه هم نمیشه فیها، دوچاره ولا تظها، آفتاب زدگی هم نمیشه. او ما یه جایی شما رو بردیم که تو برهنه نشی، گرسنه نشی، تشنه نشی، آفتاب اذیتت نکنه و تو همه اینا رو نمیبینی. حالا ما یه دونه چیزی به شما گفتیم، عد هم یه دونه رو شما رفتی زدی رو دکمه اخراج خودت. فوسوس علیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی الشجره الخلد ملک لا یبلا. دوباره شیطان، ببین چند تا گفتگوی بین خدا و بچه های آدمه. شیطان هم هر دفعه که خدا حرف میزن این میاد یه چیزی وسط، سوسهی میاد. اومد گفت که میدونی که آدم یه رای رو به دیاد بدم. چه رای رو؟ من به یه درخت دیگری، حالا که اون میگه این نخور بیا، خب چکار کنیم؟ یه جایی که درختی که و سلطنتی که ابدی باشه، جاودان باشه، گولش داره میزنه. فکلا منها، تو اینا که حالیشون نیست دیگه. رفتن از امون درختم خوردن. فبدت لهم ما سوآته ما، نتیجهش هم همین پیدایش شهوت است، شرمگاه اوناست. دوباره شروع کردن، مثلا دوباره هم قصه رو داره میگه، خودشون رو با برگای درخت بپوشونن در جنه. و عصا آدم ربه فغوا، آدم اسیان کرد و ناکام بود. یه دنیا حرف اینجاست، منتها با یک بیت جناب حافظ علیه الرحمه این رو ما فهمونده. و عصا آدم ربه فغوا، اسیان کرد آدم و ناکام هم بود، گمراه شد، اغوا شد. میگه جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوای بیگناهی. اونجا آدم که پیغمبر هم هست، اولی مخلوق هم هست، با خدا هم حرف زده، جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوای بیگناهی. بعد ما خیال کنیم که نه، ما خیال کنیم در امانیم از شیطان؟ نه خیر. حالا ثم اجتباه و ربه و فتاب علی و حدا. خدا هم اینا رو برگزید، مجتبا کرد. چرا؟ چون توبه کردن. نتیجه توبه هم شد چی؟ خدا اینا رو حدا، هدایت شد. خدا که لج نداره با ما، میگه شما توبه کنید اب نداره، من شما رو جدا میکنم. اینقدرم جداد میکنم که تا ساعتی قبل هم تو در لشکر مستقیم شیطان بودی، اما توبه کردی، من تو رو آوردم اینجا، هدایتت کردم. عمر بن یزید ریاحی، روز چهارم اصحاب رو یاد بکنیم. توبه بکنی خدا مجتبات میکنه، میگه بیا. همیشه شنیدید از همین شهدای کربلا 30 و چند نفرشون کسانی هستن که خود روز عاشورا از لشکر عمر صد جدا شدن و آمدن حسینی شدن، توبه کردن و هدا، خدا هدایتشون کرد. حالا آیه بعدیش خیلی هممون مبتلا بهیم، میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. عواصون جمع باشه، این که من نگفتم برو جای اوله، برگرد برو تو زمین، یه قانون کلیه. و من اعرض عن ذکری، هر کی اعراض بکند از یاد من، فان له معیشه زنکا، برای او ما معیشتش رو زنگ میکنیم، یعنی میگیریم جیغش رو در میاریم بیرون، فشارش میدیم. یعنی شما بعضی من میگن که آقا علت گرفتاری های ما چیه؟ اولا علت نبو علل، یکی از مهمترینش همینه، اعراض است. اعراض یعنی چی؟ یعنی شما در یه صراطی قرار داری، صراط درستی هم هست، میپیچی. الان کسی که ایستاده چه اعراضی داره؟ الان تو اتوبان داره میره مستقیم، یهو فرمونو میپیچه، میفته جاده خاکی، بهش میگن اعراض. بعد مصادیق داره این ذکر خدا، کسی نماز میخونده حالا دیگه نماز نمیخونه، حتما گرفتار میشه چون اعراض کرد. فإن له معيشة زنكا. لذا وقتی به گرفتاری ها مراجعه میکنن، اولین سوال اینه که نماز چی شده؟ قبلا اول وقت میخوندی، حالا اعراض کردی از اون. ذکر مصادیقی داره، اقم الصلاة ذکری. امیرالمومنین و اهل بیت ذکر هستن، قبلا یه کارایی برای اهل بیت میکردی، حالا میگی بابا ولم کن، من دیگه از اینا چنین شدم، چرا شدم، بیچاره میشم. اعراض خیلی بده. حالا اینجا خیلی حرفه اونتا گفتنش چون ضبط میشه، آره تفهیمش مشکله، حرفای مرحوم استاد راجع به همین اعراض. قال رب لم حشرتنی اعما و نحشره یوم القیامه اعما. ما اینا رو هم روز قیامت، اینایی که اعراض از ذکر دارن، کور محشورشو میکنیم. بعد اونجا خودشون میگن قال رب لم حشرتنی اعما، خود ما چرا کور محشور کردیم ما رو؟ وقت کنت بصیرا، ما اونجا چشم داشتیم، چرا اینجا اومدیم؟ پس ببینید خدا حالا آدم رو که خلق کرد و در روح خودش دمید و عم کرد همه سجده کردن، گفت برید توی بهشت و فقط هم این قانون، ولا تقرب هذه الشجره، نزدیک نشید. اینا هم گوش دادن وسوسه شیطان و رفتن و نتیجهش هم اخراج از بهشت شد و آمدن. حالا این نکته پایانی رو بگیم که این بهشتی که میگن چه بهشتی است؟ چند تا نظره. یکی این بهشتی که گفتن یه باقی در زمین بوده، یه جایگاه دیگری گفتن خب حالا برو بیرون از این بهشت، دلایلی هم دارن، از اینجا برو هبوط بکن. بعضی میگن بهشت برزخی است، یعنی بین دنیا و آخرت، اینو بهشت اصلی، یه بهشت برزخی است، برزخ یعنی بینابین. یکم نه، همو بهشت موعود بوده که قرار هممون بریم اونجا مؤمنین ان شاء الله، یعنی بهشت موعود بوده. خب اگر بگیم باقی در زمین بوده، خب خیلی مقامی نیست که درش هبوط باشه، پس بعیده که یک باقی با عظمت و با نعمتهای فراوان در عرض بوده باشه. برو بیرون، برو رو زمین، برو عرض، یعنی در عالم ملکی. بهشت موعود هم اگه باشه، اون بهشت اصلی، اون جنت آخر کار که بعد از برچیز شدن این عالم است، اونم بعیده، چون او بهشت جاودانه است. بعد در اون بهش اصلا شیطان راه نداره، عصیان راه نداره. اگه او بهش بود خب شیطان چه غلطی میکرد؟ اگه تو میخوای به ما حال بدی و اینی چرا آوردی اینجا؟ بعد هی به ما عصیان انجام بدیم، خب بهشت موعود که درش گناه نیست، این جهنمه مثلا، دارم عرض میکنم. اصلا بهشت موعود هم نمیتونه باشه، اما بهشت برزخی معقول تره. چرا؟ چون بینا بین هست، طبیعتاً بعضی از چیزهای بهشت موعود رو داره، بعضی همین نعمتهای در زمین رو داره، یعنی همون بهشت زمینی، بهشت آدم. چون در اونجا، در همین جایی که حضرت آدم علیه السلام بود، شادی دائمی بود. بهشت جایی است که انسان درش غم نبینه، و در همین جایی که حضرت آدم قرار داد بهشت دائمی بود. گرسنگی هم نیست، گرسنه نمیشه، نعمت فراوان، اشتها داری با لذت میخوری. تشنگی هم نیست، سرما و گرما هم وجود نداره درش، هم بهرهایی از بهشت دنیوی داره دیگه. بله اونجا خب راه داره دیگه، شیطان هم بیاد و وسوسه و گناه و اینها هم باشه. پس به مرحله بعدی خلقت حضرت آدم سکونت در بهشت بود و قوانینی رو که خدای متعال وضع کرد و این قوانین زیر پا گذاشته شد، نتیجهش هم اخراج از بهشت شد. حالا باز دیگه گفتگوهایی داره خدای متعال با آدم و ابنایش که در روزهای بعد انجام میدیم. آمدن دیگه حالا در اینجا قرار گرفتن. خدا هم توبه آدم رو پذیرفت، میگه شما بیایید توبه بکنید و ما شما رو اینجا هدایت بکنیم. هدایت خدا هم نتیجهش میشه بالاتر از اون جایگاهی که از قبل بودی، یعنی ترفیع میده به تو. وقتی بعد توبه میخواد هدایتت بکنه، که حالا عرض کردیم نمونش رو در بین عرایض همه شهدای کربلا. خیلی عجیبه رفقا، خواهش میکنم ارتباطمون رو با اصحاب سید الشهدا علیه السلام زیاد بکنیم، معرفتمون رو نسبت به اونها زیاد بکنیم. معرفتکم و معرفت اولیائکم. یه قدیما چهارم محرم اصحاب میخوندن چون معتقد بودن روز چهارم لیلة القدر دهه اول هست. توبه و آمرزش و نمونه های عینیش هم وجود داره. وقت گذشته، ماها هور رو شنیدیم، درسته. زهیر رو شنیدیم، درسته. سعید و برادرش رو شنیدیم، همون ظهر عاشورا، درسته. ولی آیون به قول امروزیات تو اون دقیقه 90 یه نفر دیگه هم باز برگشت. یعنی کنده امام حسین داره میگه تو بیا با من هر جا، هر جا. بهترین باب باب الحسین هست، در هر شرایطی با هر پرونده سیاهی میگه من کمکت. یه نمونش رو عرض بکنم. شما یکی از کسانی که لعنش میکنید و من الان اسمشو میارم لعنش میکنید، شما یکی از کسانی که خیلی دل ما رو سوزونده در جریان کربلا و عاشورا، خولی است که اون جسارت رو به سر مطهر کرده است. اولا خولی ایتون نبود که بیاد بره بعدن سر رو که جدا کردن بره رایزنی بکنه، پولی بگیره مثلا. نه، خودش جز کسانی بود که هول میزد میام تو گودی قتلگاه که همونجا بگیره. خب این خولی رو ببینید، ایشون و برادرش با هم حمله کردن به ابا عبدالله تو اون شلوغی ها. تمام حواسشون همین بود که ما الان نه بزننمون نه کسی رو بزنیم، ما فقط سر رو بگیریم و بریم. وقتی دوتا وارد گودی شدن دیدن حسین داره جون میده، شمرم نشسته روی سینه ابا عبدالله. چون فقط صحنه رو سخت است، ولی تصور بکنید واقعا این که رگ رگ است، این آبدون آب شیرین آب شور. دوتا برادر با هم رفتن، دوتا هم به یه مقصد رفتن. یکیشون چه خوش سیده دلم کردی به نازم چشم مستد را. برادره یه نگاهی کردی چشمای ابا عبدالله، به خولی گفت خولی میدونی کیه؟ این پسر فاطمه است. خدایا مگه میشه از صبح تو اونجا بوده جنگ کرده، الان با همین نیت هم آمده؟ حسین دیگه جانی براش نمونده، شم نشسته روسینه، چند ثانیه دیگه کار تمامه. لج کرد با امام حسین، گفت پدرم رسول الله جدم گفته که کسی با این مشخصات تو رو میکشه. گفت ای جدت گفته، الان برد میگردونم. لج کرد با حرف پیغمبر، گفت حالا که ایتوری من از پشت گردن سرت رو جدا میکنم. و تو همینجا برادر خولی یهو برمیگرده، خولی من نیستم، ای پسر فاطمه از پسر پیغمبره، میفهمی با کی داریم میجنگیم؟ حسین جان از اون نگاه ها ما میخواییم. از گودی برگشت و شروع کرد کشتار لشکر عمر سعد. حالا ما که اصلا همچون نیت هایی نداریم، ما تا اسم امام حسین میاد دلمون تکون میخوره. اما یا ابا عبدالله چه خوی سید دلم کردی به نازم چشم مستد را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.